لكن الذي يبعده أن الظاهر من القير في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام فليمزه بملاحظة مقام التهديد و مقام توتعة للقاعدة المقررة بقوله. بحث ما در تنبیه سوم در مورد این بوده است که آیا در جریان قاعده فراغ و تجاوز خروج از محل به تنهایی کفایت می کند یا علاوه بر این که باید از محل آن عمل فارغ شود باید داخل در غیر هم بشود. بیان شد که دو مورد از محل بحث ما خارج است. یه مورد در جایی است که خروج از یک شی ملازم با دخول در غیر باشد و یه موردم در جایی است که دخول در غیر محقق خروج از محل باشد. خب در این دو مورد اصلا بحثی وجود ندارد، چون قطعاً دخول در غیر شرط جریان قاعده فراغ و تجاوز می باشد. اما در جایی که دخول در غیر محقق خروج از محل نباشد و همچنین خروج از محل هم مستلزم دخول در غیر نباشد، این بحث مطرح می شود که آیا صرف فارغ شدن از یک محل برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کفایت می کند یا نه علاوه بر این باید داخل در غیر نیز شده باشد. مثلا اگر کسی از رکوع به سمت سجده فرود برود، همین مقدار برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کافی است یا نه علاوه بر این باید داخل در سجده هم شده باشد؟ تا زمانی که داخل در سجده نشود قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشد. مصنف فرمودن در ما نحن فی دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات قید زدن، گفتن اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی. یه دسته روایات هم مطلق هستن، احتمال داره کسی بگه اون روایاتی که قید داره قید به لحاظ مورد قالب اومده، چون قالب موارد این گونه است که خروج از محل مساویه با دخول در غیر می باشد، مخصوصا در اجزاء صلات. خب اگه ما این نگاه رو داشته باشیم اون قید دیگه احترازی نیست، نمیتونیم بگیم شرط قاعده فراغ و تجاوز علاوه بر خروج از محل دخول در غیر می باشد. احتمال هم داره بگیم نه، اون روایاتی که مطلقه حمله بر مورد قالب می شود، چون غالبا خروج از محل مساوی با دخول در غیر می باشد، به خاطر همین شارع قید نزده، به تعبیری به فهم عرفی واگذار کرده است. بعد مصنف گفتن که معنای اول رو چند امری تایید می کند. معنای اول یعنی قید رو حمله بر مورد چی کنیم؟ غالب کنیم. خب سه قرینه ذکر کرده بودن که قرائن و جلسه قبل به صورت تفکیکی ذکر کردم، گفتم نوشتید. خلاصه این قرائن این بوده است که در بعضی از قرائن مثل اون تعلیلی که اومده بود گفته بود اون زمانی که تو وضو میگیری حواست بیشتر جمعه، اینا نشان دهنده این است که ملاک در جریان قاعده فراغ و تجاوز فقط خروج از محل است، اما دخول در قید موضوعیت ندارد. اما ابتدای بحث امروز می‌فرمایند که یک وجهی وجود دارد که اون معنای اول رو دور می‌کند. به تعبیر دیگه یه وجه بعدی ذکر می‌کنن برای معنای اول و طبیعتاً یه وجه قربی ذکر می‌شود برای معنای چی؟ دوم. و اون وجه قرب و وجه بعد این است که در روایت اسماعیل ابن جابر باشه، در روایت ابن یعفور دو قسمت وجود داشت. قسمت اول روایت ابن یعفور چی بود؟ این بوده است که اگر از رکوع خارج شدی و داخل در سجده شدی و اگر از سجده خارج شدی و به حالت قیام قرار گرفتی، به شک توجه نکن. این قسمت اول موثقه ابن ابی یعفور. قسمت دوم موثقه ابن ابی یعفور این است که شک زمانی بهش ترتیب اثر داده می شود که از اون مکان عبور نکرده باشی. خب صدر روایت ابن ابی یعفور دلالت بر این دارد که نه تنها خروج از محل شرط است، بلکه باید داخل در غیر بشوی و اون غیرم از اجزای اصلیه باشد. چون میگه از رکوع به سجده، از سجده به چی؟ قیام. حد وسط اینا رو لحاظ نکرده.
قیام
در سجده. وقتی وارد سجده شد در رکوع شک میکند، وقتی وارد قیام شد در سجده شک میکند. صدر روایت دلالت بر این دارد که نه تنها خروج از محل کافی نیست و دخول در غیر مطلقاً کافی نیست. چون اگه دخول در غیر مطلقاً کافی باشه، همین مقداری که از رکوع بره به طرف سجده، مثلا نشسته بره سجده، هنوز سجده نرفته، باید بگیم کافیه دیگه. میگه نه، خروج از محل به تنهایی کافی نیست، دخول در هر غیری هم کافی نیست، باید اون غیر از اجزای چی باشد؟ اصلیه باشد. آیه صدر روایت. خب صدر روایت از باب تمهید و مقدمه است. به تعبیر دیگه صدر روایت میشه حکم صغرای قضیه، جزئی. ذیل روایت چی میشه؟ میشه کلی، کبرای قضیه. خب ذیل روایت باید چجوری معنا بشه؟ و یه جوری معنا بشه که شامل صغرای خودش بشود. و اگه بخواد شامل صغرای خودش بشه، منظور از عدم عبور چیه؟ میگه زمانی به شک توجه نمی کنی که از اون شک تجاوز نکرده باشی. اگه از اون شک تجاوز کردی، از اون مکان به شک توجه نمی کنی. اما اگر تجاوز نکردی، باید به شک توجه کنی. خب اگه این ذیل رو بخوایم مطابق با صدر معنا کنیم، ما چی رو معنا کنیم؟ باید بگیم خروج از محل معناش اینه که باید داخل در اجزای اصلیه بشوی. تا زمانی که داخل در اجزای اصلیه نشدی، شما هنوز از محل فارغ نشده ای. خب اگه این معنا رو داشته باشیم، خب طبیعتش اینه که معنای اول که میگفتیم صرف فارغ شدن کافیه بعیده، معنای ثانی چی میشه؟ تقویت میشود. بعد مرحوم شیخ انصاری میگه اتفاقا به خاطر همینه که فقها ها فتوا دادن کسی که از سجده سر بر می داره تا به قیام نرسیده باید به شکش توجه کنه. کسی هم که از رکوع خارج میشه تا به سجده نرسیده باید به شکش توجه کنه. خاطر همین نگاهی که این آقایون گفتن. بعد میاد میگه که حالا ادامه شو بعدم میگم، فعلا تا اینجا رو بنویسید. نه دیگه، مرحوم شیخ انصاری میگه کسی این حرفو بزنه، آوردن این گونه کلام به این حرفای عرب پور اینه که ذیل روایت اینو میگه، میگه خروج از محل کافیه، حالا داخل در غیر بشوی یا داخل در غیر نشوی. بروشه میگه اگه کسی هم چه حرفی رو بزنه، این مستلزم این است که شارع مقدر یه کلام لغو ازش صادر شده باشه. چرا؟ چون اصرار داره که از اون محل خارج بشی، داخل در جزء اصلی هم بشی، با اینکه اصلا داخل در جزء دیگه شرط نیست.
نه، تو نماز گفتیم که تو نماز اصلا یه حالتی که همینه.
حالا فعلا ما داریم همین روایت نسبت به صلات بحث میکنیم. ما فعلا روایت ابن ابی عفور رو بحث میکنیم. نیا کنید، اگرچه ذیل روایت ابن ابی عفور ظهور اولیش در این است که خروج از محل به تنهایی کافی است، اما این ذیل به لحاظ صدر روایت که در نظر گرفته بشه باید اینجوری معنا بشود: خروج از غیر زمانی محقق می شود، خروج از محل، که دخول در غیر اونم غیر اصلی صورت بگیرد، و الا اصلا خروج از محل محقق نمی شود. بالای لکن الذی یبعده علامت بزنید بنویسید. مصنف در ادامه وجه بعدی برای احتمال اول و به عبارتی وجه تأییدی برای احتمال دوم و اینکه صرف فارغ شدن از یک عمل برای جریان قاعده مذکور بیلگو بذارید کفایت نمی کند بیلگو بذارید ذکر می کنند و آن این که در روایت هم اسماعیل ابن جابر بود من گفتم ابن عفور اما اول گفته بودم درست بود در روایت اسماعیل ابن جابر و آن این که در روایت اسماعیل ابن جابر دو مطلب ذکر شده است دو نقطه بذاری سر خط بنویسید در صدر این روایت آمده است اگر شک در رکوع شود بعد از دخول در سجده و یا شک در سجده شود بعد از دخول در قیام به شک توجه نمی شود و حکم به صحت نماز می شود نقطه ویلگو بذاری سر خط بنویسه این صدر روایت در ذیل این روایت به صورت یک قاعده کلی آمده است هرگاه در شیئی شک شود در حالی که از آن شیء فارغ شده است بیلگول به شک خود توجه نمی کنند قبل از اون اینم بنویسه در حالی که از آن شی فارغ شده است و داخل در غیر آن شده است یه بار دیگه میگم هرگاه در شی شک شود در حالی که از آن شی فارغ شده است و داخل در غیر آن شده است به شک خود توجه نمی کند تو زیل است تو ابن ابی عفور نیست تو اسماعیل ابن جابر هست الان نگاه کردم خب نه یه مشکلشون اعضا اصلی و غیر اصلی شه به شک خود توجه نمی کند نقطه بذارید سر خط بنویسید از آنجا که صدر روایت در صدد تمهید و مقدم چینی برای بیان ذیل روایت یعنی بیان یک ضابطه و قاعده کلی می باشد لذا باید صدر روایت در مقام تطبیق این قاعده کلیه لحاظ شود و چون در صدر روایت در مقام تطبیق این قاعده کلیه لحاظ شود و چون در صدر روایت دخول در غیر محدود به اجزاء اصلیه مانند سجده و قیام شده است، لذا دخول در مقدمات و به تعبیری خروج از محل به تنهایی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کفایت نمی کند و الا اگر دخول در مقدمات مانند فرو رفتن به طرف سجده بلگول کفایت می کرده است، بلگول تهدید آن به اجزاء اصلیه مانند رکوع و سجده قبیح می باشد و شاهد این مطلب آن است که مشهور گفتند اگر قبل از اینکه نمازگزار به صورت کامل بایستد، ویلگود شک در سجده نماید باید به شک خود توجه کند و نمیتواند با تکیه بر قاعده فراغ و تجاوز حکم به صحت صلات خود نماید. پس بین آقای ابراهیمی در روایت اسماعیل ابن جابر صدر روایت میگه اگر از یه جز فارغ شدی داخل در جز اصلی شدی، یعنی از رکوع به سجده، از سجده به قیام، اینجایی که قاعده فراغ و تجاوز جاری میشود. ذیل روایت مطلقه، ذیل روایت میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیرهی، این دخلت فی غیرهی میتونه عام باشه، یعنی مطلق غیر رو شامل بشود، چه اون غیر از اجزا اصلیه باشد چه مقدماتش باشد. مرحوم شیخ انصاری میگه چون ذیل روایت نتیجه صدر روایته، به تعبیری کبرای کلی برای صدر روایته، باید به گونه معنا بشه که منطبق بر صدر روایت بشود. و اگر کسی بگوید که ذیل روایت اینو میگه، مطلق خارج شدن از محل کافیه، خواه داخل در جزء اصلی بشود خواه داخل در جزء اصلی نشود، خب این که امام علیه السلام صدر روایت تصریح میکنه که اذا خرجت من الرکوع و دخلت فی سجدته، اذا خرجت من سجدته و دخلت فی القیام، این بیان خوبی نبود، چون این اقرار به جهله، چون لازم این بیان اینه که مکلف در بعضی از موارد قاعده فراغ و تجاوز و جاری نکند. لذا از باب تطبیق ذیل روایت بر صدر روایت مرحوم شیخ این نتیجه رو میگیره که نه تنها خروج از محل و دخول در غیر در جریان قاعده فراغ و تجاوز لازم است، بلکه باید داخل در اون غیر اصلی بشود. به تعبیر دیگه به طور کلی از این محل چی بشه؟ فارغ شده باشد. شاهدش هم برای اینه که میبینیم مشهور هم همین فتوا رو داده اند. البته بعضی مثل صاحب جواهر که در ادامه میاد قبول ندارن، میگن نه ذیل روایت فقط عامه، مطلق خارج شدن از محل و داخل شدن در غیر، چه اون غیر میخواد از اجزا اصلیه باشه، چه میخواد از مقدمات باشه، هر چی بخواد باشه کافی. بعد میگم پس اون روایت اسماعیل ابن جعفر فتوای آقایون چی میشه؟ میگم فتواشون به خاطر مفهوم روایت اسماعیل ابن جعفر معروف شد. این چه حرفیه شما؟ از چه مفهوم گیری بخوایم بکنیم؟ یه روایت مستقل که نبوده که، صدر روایت بوده با ذیل چی؟ روایت کلا بهش میرسیم. اینو بخونیم.
هم قرد و مفید هم صرف خروج از محل اصلا شامل نمیشه، چه سر چه زید. فقط بحث این است که آیا در خروج از محل از اصلی در دخول در غیر اصلی دلیل اصلی است که
میدونم داخل در مقدمات و داخل در غیر حساب نمی کنم که
بگی که اصلی با اون داخل در مقدمات هم خروج از محل،
خروج از محل دیگه مقدمات که غیر نیست که. نمیتونیم بگیم که وقتی میگه اذا خرجت من الفلان و دخلت فی غیرهی بعد اون غیر برش صد کنه، اون غیر برش صد میکنه. غیر یعنی اجزای صلات باشه.
خب یه رکنم باید که در ایشن رکوع پاش رفته سجده، یکی رکوع گذرانده، دو قیام بعد رکوع گذرانده و بعد سجده شده.
خب سجده آره. خب نه با اونجوری که نگاه نکرده که، اونو نهید اصلا میدونم اونه که گفته. نیا کنید الان از سجده، الان شما از سجده سر برداری، سجده دوم دست دو گذاشته بلند بشه شک کنی، الان داخل در غیر شدی.
داخل در غیر اینم که حالت
خب نیست، جزء نماز که نیست که، جزء نماز نیست، یعنی به این معنا که نمیتونی اینو براش نگاه استقلالی داشته باشی. همین که در روایت اسماعیل ابن جابر داره میگه از سجده به قیام از رکوع به سجده، نشان دهنده اینه که باید داخل در غیر که از اجزای صلات بشه.
این مقدمه بشه اضافه که غیر اصلی مصاحب
با، خب معلومه دیگه
محل
اصلا گفتیم اون قسمتی
اصلی نیست،
اصلا من موقع نوشتن گفتم که لذا دخول در مقدمات و به تعبیری خروج از محل به تنهایی، اصلا مرادف خودم می آوردم دیگه. مقدمات هم میشه غیر اصلی دیگه، دیگه اصلی غیر اصلی نداره. عبارت داشته باشه لکن نلذی یبعده، لکن آن چیزی که دور میکند احتمال اول را، ان الظاهر من الغیر فی صحیحه اسماعیل ابن جابر، که صدر روایت اینه میگه ان شک فی الرکوع بعد ما سجد و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، ان الظاهر من الغیر به ملاحظه، این به ملاحظه متعلق به ظاهره، خبر ان صفه بعد میاد کون السجود و القیام او خبرشه. ان الظاهر من الغیر به ملاحظه این که در مقام مقدمه اومده، به ملاحظت مقام تهدید و مقام توطئت للقاعدت المقررته، به مقام این که در مقام این است که قاعده ای که میخواد در ادامه بیاد و الان داره حدودش رو چکار میکنه؟ مشخص میکنه. به قوله بعد از ذالک کل شیء شک فیه، تا بقیه عبارت که میگه کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، منظور از غیر چیه؟ کون و سجود و القیام، کون و بلاش مثل خبر انه، سجده و قیام حدن للغیره، سجده و قیام حد برای غیر است، غیری که یعتبر دخول و فیه. ولی حدن للغیره بنویسید و به تعبیری مقدمات آنها برای تحقق دخول در غیر کفایت نمی کند و لذا تا زمانی که شخص در مقدمات آنها به سر می‌برد، بلگون داخل در محل به حساب می آید. متوجه شده برای بود؟ عبارت کتاب ان الظاهر من الغیر کون السجود و القیام حدن للغیر الذی یعتبر الدخول فیه و انه و همانا شأن این است که لا غیر اقرب من الاول بارش مثل سجده به نسبت الی رکوع. آقا غیری که بخواد نزدیکتر به رکوع باشه غیر سجده نیست، یعنی بین رکوع و بین سجده زمانی میتونیم بگیم داخل در غیر شد که داخل در سجده بشه. و من از ثانی یعنی قیام به نسبت الاز سجود، غیر سجده فقط میشه چی؟ قیام. بین این هر اتفاقی بیفته این هنوز داخل در غیر نشده است. از تعلیلی میاره از لو کان الهوی للسجود، یعنی فرود آمدن به سوی سجده، بالا الهوی للسجود یعنی انجام مقدمات. اگر انجام مقدمات کافیان اند شک فی رکوع و نهوض للقیام، این که بخواد بیسته به طرف قیام کافیان اند شک فی سجود، خب به تعبیر دیگه اگر داخل شدن در مقدمات به تنهایی کافی بود قبوها فی مقام توطعه للقاعده الاتیه التهدید به سجود و القیام. ها شعار مقدس چرا اول بحثشو مقید کنه به سجده و قیام؟ و لم یکن وجهون، من اینو به عنوان شاهد آوردم، اگه اینجوری بود وجهی وجود نداشت لجزم المشهور به وجوب الالتفات اذا شک قبل الاستوا چی قائما. لذا میبینیم مشهور میگن اگر کسی به طور قبل از اینکه به طور کامل بیسته شک کنه باید به شکش توجه کنه. این نشان دهنده اینه که داخل در مقدمات شدن به تنهایی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کافی نیست. و مما ذکرنا یظهر، ولی مما ذکرنا یظهر علامت بزنه بنویسید. تا اینجا دقت کنید، تا اینجا مصنف به این نتیجه رسیدن که نه تنها خارج شدن از محل کافیه، بلکه باید داخل در غیرم بشه، اون غیرم باید از اجزای اصلیه باشه، مقدمات کافی نیست. میگه از حرفایی که ما زدیم با توضیحی که درباره روایت اسماعیل ابن جابر دادیم، این که بعضی از معاصرین و متأخرین مثل صاحب جواهر قائل به این شدن نه دخول در غیر هر چی باشه. زیل روایت اسماعیل ابن جابر چی گفت؟ گفت که کل شیء شک فیه وقد جاوزه و دخلت فی غیره. روایت زراره چی گفته بود؟ اذا خرجت من شیء و دخلت فی، این غیر مطلق عامه، چه میخواد مقدمات باشه چه میخواد اجزای اصلیه باشد، همه رو شامل میشود. بعد میگیم خب مشهور چرا در مسئله سجده قبول نکردن؟ میگه این به خاطر دلیل خاص بوده، دلیل خاصشون هم مفهوم روایت اسماعیل ابن جابر بوده. بعد معلوم شیخ انصاری میگه این چه بحث کردنی؟ ضابطه و قاعده رو یه چی قرار بدیم، مفهوم و برداشت از روایت اسماعیل ابن جابر یه چیزه دیگه قرار بدیم، همون مفهوم و روایت اسماعیل ابن جابر رو همه جا تعمیم بدیم. متوجه بیان صاحب جواهر شدی چی میگه؟ صاحب جواهر میگه ادله میگن اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، حالا غیر میخواد مقدمات باشه، میخواد اجزای اصلیه باشه. این که مشهور در مسئله سجده گفتن تا قیام کامل حاصل نشه قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود، این به خاطر مفهوم روایت اسماعیل ابن جابر است. چون روایت اسماعیل ابن جابر گفته اذا خرجت من از سجدته و دخلت فی القیام، مفهومش اینه که اگه داخل در قیام نشدی قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود. معروف شیخ میگه خب همونو مستند قرار بدیم، یعنی از روایت اسماعیل ابن جابر اینجوری بفهمیم در نزد شارع دخول در غیر عام نیست، فقط دخول در اجزای اصلیه را شامل می شود. ولی مما ذکرنا یزهر رو بنویسید، بیان شد که مراد از دخول در غیر ویلگو بذارید داخل شدن در اجزاء اصلی و به تعبیری فارغ شدن از شیء مشکوک به صورت کامل می باشد. لذا اینکه بعضی از فقها مانند صاحب جواهر گفتند، دو نقطه بذارید، دخول در غیر عام بوده هم شامل داخل شدن در اجزاء اصلیه می شود و هم شامل داخل شدن در مقدمات. بگذارید صحیح نمی باشد. لذا این که بعضی از فقها مانند صاحب جواهر گفتند دخول در غیر عام بوده و هم شامل داخل شدن در اجزاء اصلی می شود، یعنی خروج کامل، هم داخل شدن در مقدمات، یعنی هنوز خروج کامل نشده، صحیح نمی باشد. زیرا آنها در توجیه فتوای مشهور که گفتند اگر قبل از قیام به صورت کامل در اتیان سجده شک نماید، بیلگول، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی گردد و باید به شک خود توجه نماید. بیلگول دوچار مشکل شده، چون مطابق حرف اونا باید در اینجا مشهور قاعده فراغ و تجاوز رو جاری میدونستن دیگه. خب اینا با این حرفشون در حرف مشهور دوچار چی میشن؟ مشکل شده. و برای توجیه بیان مشهور گفتن این حکم مشهور برگرفته از مفهوم روایت اسماعیل ابن جابر می باشد. چون در این روایت آمده است ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمز، و مفهوم آن این است که اگر قبل از قیام کامل بلگل شک نماید، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی گردد و واضح است. اگر قبل از قیام کامل شک نماید، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه و واضح است که از طرفی قاعده را عام بدانیم. یعنی چه قاعده را عام بدانیم؟ یعنی هم بگیم که چه دخول در اجزاء اصلی بشود، چه دخول در اجزاء اصلی نشود، قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه. از طرفی قاعده را عام بدانیم و از طرفی در این مورد خاص به مفهوم روایت مذکور تمسک نماییم، پسندیده نمی باشد. یا قاعده عام هست، قاعده عام. لذا بهتر این است که با تمسک به روایت اسماعیل ابن جابر گفته شود، همه حرفی که مرحوم شیخ زد، قاعده فراغ و تجاوز در صورتی جاری می‌گردد که از شیئی فارغ گردد و داخل در غیر آن به صورت کامل شود، و لذا اگر داخل در مقدمات غیر شود، خروج از محل صدق ننموده و باید به شک خود توجه نماید. خروج از محل وارد، وقتی که ما ملاک و داخل در غیر به صورت کامل بدونیم، قبلش خروج از غیر نشده دیگه، خروج محل نشده دیگه. اگه ما ملاک و دخول در غیر به صورت کامل بدونیم، قبلش هنوز خروج از محل صد نکرده دیگه. خب چی نوشته؟ باید به شک خود توجه نماید. یعنی قاعده همونه، موردم که روایت اسماعیل ابن جابر باشه چیه؟ همونه. عبارت داشته باشید، یه لحظه بخونم چشم. و مما ذکرنا یظهرو، از این توضیحی که ما دادیم چی گفتیم؟ گفتیم باید دخول در غیر به صورت کامل باشد، دخول در مقدمات کافی نیست. انما ارتکبه بعض من تأخره، این که بعضی از متأخرین مثل صاحب جواهر اینو مرتکب شدن، من التزام عموم الغیر. عموم الغیر یعنی چی؟ چه مقدمات چه غیر اصلی، به تعبیر دیگه چه خروج کامل چه خروج چی؟ غیر کامل. و اخراج شک فی السجود قبل تمام القیام به مفهوم روایته، به مفهوم روایت متعلق به اخراجه، ضعیف جدا. ما ارتکبه مامای موصول اسم انه، ضعیف جدا خبرش. چرا؟ به خاطر اینکه این تهدیدی که اومده معلوم بیانگر قاعده بوده است. لان الظاهره ان القیده، منظور از قید در روایت اسماعیل ابن جابر، واردون فی مقامت تهدید، و ظاهرو ان تهدید به ذالکه، به ذالکه یعنی به اون قید، که منظور از قید چی میشد؟ اجزا اصلیه. و ظاهرو ان تهدید به ذالکه، این که گفته از رکوع به سجده، از سجده به قیام، توطئتون یعنی مقدمه چینی کرده است برای بیان چی؟ قاعده. و هیه اون قاعده چیه؟ و هیه به منزلت ضابطتن کلیتن، این یک ضابطه کلیه است که تخصیص بردار نیست. بکنید اگه ضابطه این است که دخول در مقدمات کافی است، خب چرا در مسئله قیام، سجده به قیام بگیم به مفهوم روایت تخصیص میخوره؟ بالاخره باید یه جوری قاعده رو بگیریم که دوچار تخصیص نشویم. و بهترین راش همینه که بگیم منظور از روایت اسماعیل ابن جابر این است که باید از محل فارغ بشیم. البته خروج از محل زمانی صدق می کند که دخول در غیر به صورت کامل بشویم. کما لا یخفا علی من له ادنا ذوق فی فهم الکلام، فکیف یجعل فردا خارجا به مفهوم القید عن عموم القاعده. بالا کیف میشه استفهام انکاری و تعجبی می باشد، به این صورت که استفهام انکاری و تعجبی می باشد، به این صورت که اگر قاعده مذکور در ذیل روایت اسماعیل ابن جابر به صورت عام می گوید خروج از غیر و دخول در غیر به صورت کامل شرط می باشد، نیازی به خارج کردن فتوای مشهور به واسطه مفهوم روایت مذکور نمی باشیم، چون که فتوای مشهور نیز مطابق قاعده خواهد بود. عبارت کتاب فل اولا، جنبندی کلام مرحوم شیخ، فل اولا ان یجعل هازا، هازا یعنی چی؟ روایت اسماعیل ابن جابر که یه صد روی زیلی داشت، کاشفن ان خروج، در حقیقت ضمیر مشاور نه هازا میخوره به این قید، به این تهدید، همون روایت اسماعیل ابن جابر متن روایت دیگه، ان یجعل هازا کاشفن ان خروج مقدمات افعال الصلات ان عموم ال غیر، فلا یکفی فی الصلات مجرد الدخول ولو فی فعل غیر اصلی فضلا ان کفایت مجرد الفراقه والاغوا. این والاغوا رو قبلا گفتیم، اغوا اینه که باید از این عمل خارج بشی، داخل در غیرم بشی، البته اون غیرم باید از اجزای چی باشه؟ به تعبیر دیگه تا از اجزای اصلی نیاد اصلا خروج از محل سر نمی کند. ول اقوا اعتبار و دخول فل غیر و عدم و کفایت مجرد فرا الا، این الا رو قبلا گفته بودیم، مگر اینکه خروج از غیر ملازم و با دخول در غیر باشد، که ما گفتیم این تخصصا از بس خارج، الا ان یکون قد یکون الفراغ و ان الشی ملازمن لدخول فی غیرهی کمال و فرق ان سلات فلفوزو. میگه آدم همین که نکنید، همین که سلام و نمازو بده ولی اینکه بشینه فکر کنه، عرف میگه این دخول در غیر شده است، ولی اینکه مشغول انجام یه فعل وجودی نشود، کمال و فرق ان سلات فلفوزو فافای تعلیله، فا این حالت عدم الاشتغال به سلات و وضو یعد و مقایرتون لحاله ما، این مقایره به حال سلات و وضوه، و این لم یشتغل به فعل وجودی فهوه، اون عدم الاشتغال به ما، ضمیر فهوه میخوره به عدم الاشتغال به ما، دخول فی الغیر به نسبت الیه ما. آخر این بحث علامت بزنید خلاصان که خلاصان که مطابق بیان مرحوم شیخ اقوا این است که خروج از محل به تنهایی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کفایت نمی کند، بلکه باید دخول در غیر نیز به صورت کامل محقق شود، زیرا یاد سردین دوستات نکته بنویسید، زیرا اولا روایات متعدد و صحیح السند مانند روایت زراره دلالت بر لزوم داخل شدن در غیر در جهت جریان قاعده مذکور دارند، این اولا. ثانیا در روایت اسماعیل ابن جابر صدر آن در صدد تمهید و مقدمه است و ذیل آن در مقام تطبیق قاعده مذکور بر آن مقدمه است، لذا ظهور در آن دارد که شرایط مذکور در مقدمه باید رعایت گردد و در مقدمه دخول در اجزاء اصلیه ملاک و مناد دانسته شده است. و سالسن قطعا این همه را از حرف قبلی گفتم. سالسنش نشه مگه دو دسته روایت نداشتیم؟ مطلق مقید. تصرف در مطلق راحتی یا تصرف در مقید؟ مطلق. سالسن در گذشته دو دسته روایات وجود داشت. یک دسته روایاتی که مقید به قید دخول در غیر بوده اند و دسته دوم روایاتی که مطلق بوده اند و قطعا تصرف در مطلق اولا از تصرف در مقید می باشد، چون مقید در مقام بیان تمام قیود لازم است. چون مقید در مقام بیان تمام. ببینید طبق نظر مرحوم شیخ انصاری خروج از محل کافی نیست، باید دخول در غیر به صورت کامل صورت بگیره. از خلال بحث‌های مرحوم شیخ انصاری سه تا دلیل پیش میاد. یک، روایات متعدد و صحیح السند، مثل روایت زراره میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فیه. روایت اسماعیل ابن جابر که یه مقدمه داشت، یه ذل مقدمه داشت، ظهور در این دارد که این مقدمه محدود و اجزای اصلیه شده است. مضاف بر این که ما دو دسته روایت داشتیم، روایات مقید، روایات مطلق. تصرف در مطلق راحت تر از تصرف در مقید، چون مقید یعنی من متکلم میخوام هر آنچه که لازمه بگم، اما مطلق میتونه کلیگویی کنه و هر آنچه که لازمه رو نگه. یه نظریه دیگه است که قول به تفصیل انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب